بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيام أربعين حسینی را تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند متعال این توسلات علمی را از ما به احسن وجه قبول بفرماید و ذخیره یکایک ما قرار بدهد. عنوان بحث همونطور که اساتید محترم استحضار دارند و بر این تابلو ملاحظه می کنند، اصل امانت دانستن حکومت و آثار آن در سیره امام حسین علیه السلام است. من بحثم را در چند قسمت تقدیم می کنم. در قسمت اول اشاره می کنم به عنوان مقدمه به معنای امانت. در کتاب مفردات راغب و دیگر کتاب‌های معتبر لغت گفته شده است که الامن طمأنینه النفس و زوال الخوف. امانت از ریشه امن گرفته شده به معنای آرامش قلب و برطرف شدن ترس. در نقطه مقابل امانت، خیانت قرار می گیرد. شخص امین کسی است که قلب انسان در سپردن چیزی به او احساس آرامش می کند. ترس ندارد که مبادا اون فردی که امانت را به او سپرده، یعنی همان امین، در این امانت خیانت کند و آن را در غیر مورد مجاز به کار بگیرد. روایتی داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که مطابق این روایت حضرت می‌فرماید الامانتو فی الصلاح والامانتو فی الصوم والامانتو فی الحدیث و اشد ذالک الودائع. می فرماید امانت در نماز تحقق پیدا می کند، امانت در روزه جاری می شود، امانت در حدیث، در سخنانی که مردم با یکدیگر رد و بدل می کنند جریان می یابد و شدیدترین و سختترین امانت همان ودایعی است که مردم در نزد یکدیگر می‌گذارند. از این روایت می‌توان استفاده کرد که پیامبر اکرم می‌خواهد بفرماید امانت هر فرصتی است و یا هر امتیازی است و یا هر نعمتی است که در اختیار کس دیگری قرار می‌گیرد. خداوند متعال یک فرصتی را در اختیار انسان‌ها قرار داده به نام نماز که بتوانند با او صحبت بکنند. پس نماز می‌شود امانت. در این امانت نباید خیانت کرد، یعنی اینکه باید شرایط نماز را، احکام نماز را مراعات کرد، همانطور که خداوند مقرر داشته است با نماز باید تعامل کرد. امانت دیگر الهی صوم است. خداوند صوم را به عنوان فرصتی برای انسانها مقرر کرده، فرصتی که می توانند با استفاده از آن تقوا پیشه کنند، چنان که آیه شریفه قرآن می فرماید کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پس صوم که امانت است، فرصتی است از ناحیه خداوند متعال در اختیار بندگان برای آن که به تقوا برسند. در این امانت نباید خیانت کرد، صوم را باید همانطور که خداوند مقرر داشته است به جا آورد. از این روایت نبوی مطلب دیگری هم فهمیده می شود و اون این است که واگذار کننده امانت ممکن است خدا باشد، همانطور که در صلات و صوم چنین است، و ممکن است واگذار کننده امانت مردم باشند. فرمود و اشد ذالک الودائع، سخت‌ترین و مهمترین امانت ودایعی است که مردم در نزد یکدیگر می‌گذارند. پس به این ترتیب اون معنایی که برای امانت استفاده کردیم صدق می کند در این مصادیقی که پیامبر اکرم فرموده. معنا این بود که هر فرصتی و یا هر امتیازی و یا هر نعمتی که در اختیار کسی قرار می گیرد امانت است. بنابراین کل حیات انسان، زندگی انسان می شود یک امانتی که خداوند در اختیار انسان قرار داده. کتاب قرآن می شود امانت، دین اسلام می شود امانت. دایره امانت خیلی گسترده است. امانت هایی که مردم نزد یکدیگر می گذارند غیر از آن ودائعی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود، در روایت دیگری از همان حضرت می خوانیم که می فرماید المجالس بالامانه، سخنانی که در مجالس گفتگو می شود امانت است در نزد کسانی که در اون مجلس شرکت کرده اند. بنابراین بدون رضایت گویندگان سخن حق ندارند این سخنان را در جایی بازگو کنند، چنان که حق ندارند که در بازگو کردن این سخنان با اجازه صاحب سخن تغییری و تحریفی ایجاد بکنند، که اگر این کار را بکنند آنگاه مصداق خیانت در امانت خواهد بود. پس دایره امانت وسیع است. به قول آقایان علما از این فرمایش پیامبر اکرم که قرائت شد، با الغای خصوصیت میتوان استفاده کرد که دایره امانت خیلی گسترده است. تمام آنچه که مردم در تعاملات با یکدیگر بر اساس اطمینان به طرف مقابل در اختیار او میگذارند یا فرصتی را که برای دیگری فراهم میکنند مصداق امانت باید دانست. و اما از همینجا وارد موضوع اصلی بحث بشیم. بعد از ذکر این مقدمه اشاره کنیم به این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه که خطاب به یکی از کارگزاران خود اشعث بن قیس که فرماندار آذربایجان بود می‌فرماید ان عملك ليس لك بتعمه ولكنه في عنقك امانه، این وظیفه‌ای که تو بر عهده داری راه ارتزاق تو نیست، به عنوان راهی برای ارتزاق و نان درآوردن و زندگی کردن به آن نگاه نکن، ولکن نهو فی عنقک امانه، امانتی است بر گردن تو. خب وقتی که فرمانداری یکی از نقاط کشور اسلامی امانت تلقی بشود، واضح است که رهبری کل کشور اسلامی نیز از بزرگترین مصادیق امانت خواهد بود. این امانت را چه کسی واگذار کرده است؟ واگذار کننده این امانت خداوند متعال است. خداوند است که اجازه حکمرانی به کسی می دهد، و الا اصل اولیه آن است که احدی بر احدی ولایت ندارد. حکمرانی یعنی اعمال ولایت، پس خداوند باید اجازه اعمال ولایت را به کسی بدهد، زیرا هر گونه ولایتی از خدا نشأت می‌گیرد. در این حال که واگذار کننده این امانت، واگذار کننده منصب حکومت خداوند متعال هست، می توانیم بگوییم که مردم نیز به نوعی از زاویه‌ای از یک حیث دیگری واگذار کننده این امانت هستند، چرا که مردم مال و جان و آبروی خود را تحت مدیریت حاکم قرار می دهند. پس مردم نیز می شوند واگذار کننده این امانت. بنابراین حاکم هم در برابر خداوند مسئولیت دارد، و اگر خلاف آنچه خدا بر او مقرر داشته است عمل کند، مصداق خیانت در امانت خواهد بود، و هم در برابر مردم مسئولیت دارد، و اگر مصلحت آنان را تأمین نکند، مرتکب خیانت در امانت شده است. اکنون باید پرسید که اقتضای این امانتداری در خصوص مناصب حکومتی و همچنین در اصل رهبری حکومت دینی چیست؟ اقتضای این امانتداری در روایات مطرح شده است. حاکم باید از صفاتی برخوردار باشد و اموری را هم مراعات کند، تا بدین ترتیب بتواند به اقتضای امانتی که بر عهده او گذاشته شده عمل کند، همان امانتی که خداوند بر عهده او گذاشته است اولا، و مردم با قرار دادن مال و جان و آبروی خود در تحت حاکمیت او به او واگذار کرده اند ثانیا. اقتضای این امانتداری را در روایت معروفی در کتاب کافی جلد 1 صفحه 407 می توانیم ببینیم. روایت از پیامبر اکرم است صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماید: لا تصلح الامامه الا لرجل فیه ثلاث خصال. امامت و رهبری شایسته نیست مگر برای کسی که دارای سه ویژگی باشد. ویژگی اول: ورع یحجزه عن معاصی الله، تقوایی که او را از ارتکاب گناهان باز دارد. ویژگی دوم: حلم یملک بهی غببه، بردباری که به وسیله آن خشم خود را مهار کند. و ویژگی سوم: حسن الولایه علی من یلی، حکمرانی شایسته داشته باشد بر کسانی که تحت ولایت او قرار دارند، بر کسانی که تحت فرمان روایی و حکمرانی او واقع هستند، حسن الولایه. برای این حسن الولایه پیامبر اکرم ضابطه معرفی میکند، و چه ضابطه سختی و چه کلام زیبایی. میفرماید حسن الولایه علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. این حسن ولایت ضابطش این است: حاکم باید نسبت به مردمی که تحت امر او هستند مانند پدر مهربان باشد، شفقت بورزد در حق آنان که تحت امر او هستند، و آن هم نه فقط مسلمانانی که تحت حاکمیت او هستند، بلکه تمامی شهروندان، اعم از مسلمان و غیر مسلمان. چنان که امیر المؤمنین علی علیه السلام در عهدنامه مالک اشدر همین فرمایش پیامبر اکرم را تبیین کرده است. در اوائل عهدنامه امیر المؤمنین به مالک دستور می دهد، می فرماید اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحبت لهم واللطف بهم. توجه داشته باشیم به این که امیر المؤمنین زمانی مالک اشتر را به سمت مصر می فرستد که اکثر ساکنان مصر غیر مسلمان هستند. می فرماید قلبت را نسبت به این مردم مصر مالامال کن از مهر و محبت. اشعر قلبک یعنی اجعل شعار قلبک، اون لباس زیرین که با پوست بدن در تماس است شعار نامیده می شود، در نقطه مقابل دسار که لباس رویی باشد. می فرماید اجعل شعار قلبک اشعر قلبک الرحمت للرعیه، مهربانی کردن نسبت به مردم را در قلبت قرار بده. به تعبیر دیگر قلبت را مالامال کن از مهربانی نسبت به مردم. به این عبارت اکتفا نمی کند، اضافه می کند اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحبت لهم واللطف بهم. می توانست این دو جمله را دیگر اضافه نفرماید، لکن اضافه می کند تا تأکید بکند بر این که وظیفه پدری حاکم نسبت به مردم چیست. بعد هم با جملات دیگری این مطلب را توضیح بیشتر می دهد. می فرماید ولا تکونن علیهم سبعا داریا تغتنم اکلهم. و آنگاه در یک قسمت طلایی این سخن استدلال می کند، می فرماید فانهم صنفان. اساتید حاضر در جلسه مستحضرند این فاء فانهم فاء تعلیل است، یعنی لانهم صنفان، یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام دارد علت ذکر می کند برای لزوم محبت ورزیدن نسبت به آحاد مردم، یکایک مردم. فانهم صنفان، زیرا مردم دو دستند، اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق. یا در دین با تو برادرند یا در انسانیت با تو برابرند. چقدر فرمایش زیبایی است. پس امانتداری حاکم در اون منصبی که متصدی آن است اقتضای سه ویژگی را داشت. ویژگی اول چنان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود، ورعی بود که او را از ارتکاب گناه، حاکم را از ارتکاب معصیت باز دارد. ویژگی دوم بردباری بود که حاکم به آن وسیله بتواند خشم خود را مهار کند. و ویژگی سوم حسن الولایه بود و این حسن الولایه ضابطش، ملاکش آن است که حاکم نسبت به مردم باید همچون پدر مهربان باشد. و این پدر مهربان بودن را امیرالمؤمنین علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر تبیین فرمود و نشان داد که صرفاً نسبت به مسلمانان نیست این جمله، بلکه نسبت به تمامی کسانی است که در تحت حاکمیت حاکم اسلامی زندگی میکنند. و اما جمله زیبای دیگری که نشان دهنده این حسن الولایه است در حدیثی از امام صادق علیه السلام آمده. ببینید چقدر این حدیث زیباست، چقدر دلنشین است، چقدر انسان را متوجه جنبه های عمیقی از این آموزه دینی می کند. از امام صادق علیه السلام سوال شد یا ابن رسول الله، معنای این فرمایش پیامبر اکرم چیست که فرمود انا اولا بکل مؤمن من نفسه و علیون اولا بهم من بعدی؟ معنای این سخن پیامبر چیست که فرمود من نسبت به هر مؤمنی بیش از خودش اختیار دارم و بعد از من امیرالمؤمنین چنین جایگاهی دارد؟ همان فرمایشی که برگرفته از اون آیه شریفه قرآن است که می‌فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. امام صادق علیه السلام جواب داد، فرمود معنای این سخن را خود پیامبر اکرم در حدیثی بیان کرده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این اولویت را، اولویت در نفع رساندن به مردم معرفی کرده است. این اولویت را در مسئولیت پذیری دانسته است. این جمله فرمایش پیامبر است به نقل امام صادق صلی الله علیه و اجمعین که می فرماید پیامبر بعد از آن که فرمود انا اولا بکل مؤمن من نفسه، این جمله را اینجور توضیح داد، فرمود فمن ترک مالا او عقارا فلورثته و من ترک دینا او ضیاعا فعلی و الی. فرمود اگر کسی مال منقول یا غیر منقولی از خود بر جا بگذارد، این متعلق به ورثه اوست. اولویت من معناش این نیست که من در آن مال منقول یا غیر منقولی که شخصی از خود بر جا گذاشته بعد از مرگش بخواهم تصرف کنم، نه، این متعلق به ورثه اوست. اما اگر کسی از دنیا برود و ترک ضیاعاً، ضیاع با زاد، زاد مفتوح، یعنی خانواده بی سرپرستی از خود بر جا بگذارد، او دیناً، یا دینی بر عهده او باشد که اموال او کفاف پرداخت آن دین را نکرده باشد، فعلی و الی، پس بر عهده من است که به عنوان حاکم مسلمانان آن خانواده را سرپرستی کنم، آن دین را پرداخت کنم، و الی، و باید به سوی من بیایند برای انجام این وظیفه. چقدر زیباست این تفسیر برای النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. در ادامه روایت که در کتاب کافی جلد 1 صفحه 406 آمده است می‌خوانیم که و ما کان سبب اسلام عامت الیهود، آنچه که سبب اسلام آوردن بسیاری از یهودیان شد همین فرمایش پیامبر بود، چون وقتی آنان این فرمایش را شنیدند امنوا علی انفسهم و علی عیالاتهم، احساس ایمنی کردند برای خودشان و برای خانواده هایشان در پرتو حاکمیت پیامبر اکرم. امانت را ملاحظه می فرمایید، امین کسی است که وقتی کاری را به او می سپارند، مالی را به او واگذار می کنند، وظیفه ای را بر عهده او می گذارند، احساس امنیت کنند. عامه یهود، اکثریت قاطع یهودیان احساس امنیت کردند وقتی که این سخن پیامبر را شنیدند که من ترک مالا او اقارا فلورثته و من ترک دینا او ضیاعا فعلی و الی، و همین امر موجب اسلام آوردن اکثریت یهودیان شد. روایت دیگری بخوانیم تا این رفتار پدرانه‌ای را که حاکم باید برای اداء امانتی که بر عهده دارد به انجام برساند بهتر بشناسیم. در روایتی از امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که آخرین منبری که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر فراز آن قرار گرفت و برای مردم خطبه خواند، توصیه هایی بود برای والیانی که بعد از آن حضرت زمام امور جامعه اسلامی را بر عهده می گیرند. هر سخن پیامبر آخر الزمان اهمیت دارد، لکن اون سخنی که در آخرین روزهای زندگی بر زبان حضرت جاری بشود طبعا از اهمیت بیشتری برخوردار است. پیامبر در آخرین منبر خود فرمود اذکر الله الوالی من بعدی علی امتی، فرمود خدا را به یاد والیان بعد از خودم بر امتم می آورم، خدا را به آنان یادآوری میکنم، خدا را در نظر داشته باشند، یعنی بدانند این منصبی که در اختیار دارند امانتی است از ناحیه خدا و امانتی است از ناحیه مردم. طبعا این سخن خطاب به حاکمان معصوم پس از آن حضرت نیست، آنان که معصومند از گناه و خطا، مخاطب این سخن لابد باید حاکمان غیر معصوم باشند. اذکر الله الوالی من بعدی علی امت، خدا را به یاد حاکمان بعد از خودم بر امتم می آورم. چه فرمود؟ فرمود مبادا لم یضر بهم فیضلهم، مبادا به امت ضرر برسانند که این ضرر رساندن آنان را حقیر می کند، ذلیل می کند، از ذلیل کردن امت بپرهیزند. ولم یفقرهم فیکفرهم، مبادا مردم را فقیر کنند که فقر زمینه کفر آنان را فراهم می کند. ولم یغلق بابه دونهم فیأکل قویهم ضعیفهم، مبادا در خانه خودشان را بر روی مردم ببندند، مبادا در دسترس مردم نباشند. اصل عدم احتجاب را رعایت بکنند، زیرا اگر رعایت نکنند فیأکل قویهم ضعیفهم، آنگاه افراد قوی، افراد ثروتمند، افراد توانمند در حق ضعیفان ظلم می کنند، مال و جان آنان را محترم نخواهند شمرد. چه توصیه های عمیق و مهمی! این همان رفتار پدرانه است که باید یک حاکم در حق مردم داشته باشد تا امانتی را که خدا بر عهده او گذاشته ادا بکند. این رفتار پدرانه بود که باعث شد امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که حق خود را از دست رفته دید، با آن که زمینه پس گرفتن این حق برای آن حضرت فراهم شد اما اقدام نکرد. بعد از آن که با خلیفه اول بیعت شد، ابو سفیان آمد گفت من حاضرم تمام مدینه را از خیل سوارگان و پیادگان برای تو پر کنم یا علی. عباس عموی پیغمبر آمد گفت بیا با تو بیعت بکنم تا هیچ کس در مورد خلافت تو بعد از پیغمبر تردیدی نکند. لکن امیرالمؤمنین هیچ کدام از این دو دعوت را نپذیرفت، زیرا خود حضرت فرمود دیدم که اسلام مانند طفل تازه متولد شده است که اگر بخواهم برای گرفتن حق خودم اقدام بکنم، این طفل آسیب می‌بیند. همچنین رفتار پدرانه امیرالمؤمنین در مورد امت بود که آنان را دچار آشوب و اضطراب نکرد، آنان را دچار تفرقه و اختلاف نکرد. نمونه دیگری از این رفتار پدرانه امیرالمؤمنین علیه السلام را پس از قتل خلیفه سوم می‌بینیم. در خطبه 92 نهج البلاغه امیرالمؤمنین می‌فرماید دعونی والتمسوا غیری، مرا رها کنید به سراغ کس دیگری بروید. چرا؟ مگر شخصی با صلاحیت تر از امیرالمؤمنین برای تصدی منصب خلافت وجود داشت؟ مگر با وجود یک امام معصوم منصوب منصوص نوبت به کس دیگری میرسد؟ واضح است که نه. پس چرا فرمود دعونی والتمسوا غیری؟ به همان دلیلی که خود حضرت در ادامه سخن فرمود، فرمود فإنی لو عجبتکم ان عجبتکم رکبت بكم ما اعلم ولم اسق الى قول القائل ولا عتب العاتب. فرمود اگر من بخواهم حکومت بر شما را به دست بگیرم، بر اساس مر حق رفتار میکنم. آیا تحمل این حکومت حقانی را دارید؟ یعنی من برای شما شفقت میورزم، دلسوزی میکنم، اگر تحمل این حکومت حقانی را ندارید، بهتر آن است که من از ابتدا متصدی این حکومت نشوم، تا مبادا شما وقتی که در ذیل حکومت من قرار بگیرید به واسطه عدم رعایت وظایفی که در برابر من رهبر خودتان دارید گناهکار شمرده بشوید. فإنی إن عجبتکم رکبت بكم ما اعلم ولم اسق الى قول القائل ولا عتب العاتب. اگر من حکومت را بر عهده بگیرم، دیگر به سرزنش کنندگانی که مرا از راه حق باز می‌دارند توجه نخواهم کرد. آیا شما تحمل چنین حکومتی را دارید؟ بعد هم به اونها خاطر جمعی داد، امانت را با جلوه دیگری در معرض نمایش گذاشت، فرمود بدانید و ان ترکتمونی فانا کاحدکم. فرمود بدانید اگر مرا رها کردید، من تبدیل به مخالف نخواهم شد، تبدیل به اپوزیسیون نمیشم که پیوسته با اون کسی که به عنوان حاکم انتخاب کرده اید مخالفت بکنم و در جامعه اسلامی ایجاد تفرقه بکنم. نه، و ان ترکتمونی فانا کاحدکم ولعلی اتوعکم و اسمعکم لمن ولیتموه امرکم. و چه بسا من شنواترین شما باشم و مطیعترین شما نسبت به کسی که امر خودتان را بر عهده او می سپارید. چقدر این جملات زیباست و حکیمانه است. یعنی اگر نتوانید حکومت حقانی مرا تحمل بکنید، من آن 25 سال سکوت را ادامه می دهم. لنا حق ان اعطیناه و الا نرکب اعجاز الابل و ان طال السرا. این فرمایش دیگر امیرالمؤمنین است که نشان دهنده شفقت او، رفتار پدرانه او در حق امت است. فرمود ما حق داریم در حکومت، بله، و تنها کسانی که حق تصدی این حکومت را دارند ما هستیم، بله همین طور است، لکن برای گرفتن حق خودمان مردم را تحت فشار قرار نمی دهیم. ان اعطینا جزاش محذوف فهو، اگر این حق به ما داده شد، اگر مردم خودشان پذیرای حق ما شدند چه بهتر، و الا نرکب اعجاز الابل و ان طال السرا. و الا اگر مردم حاضر به پذیرش این حق مسلم ما نشدند، ما بر پشت شتران سوار خواهیم شد و به این رهروی در شب ظلمانی حکومت دیگرانی که حق تصدی این حکومت را ندارند ادامه خواهیم داد، تا آن زمان که مردم خودشان متوجه حقانیت ما بشوند. و البته از تبیین این حقانیت دست بر نمی داریم. این هم نمونه دیگری است از رفتار پدرانه امیرالمؤمنین علیه السلام در عمل به آن فرمایش پیامبر اکرم که فرمود سومین ویژگی حاکم آن است که حسن الولایه داشته باشد، علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. و اما آثار این حسن الولایه، آثار این رعایت امانت در سیره امام حسین علیه السلام، این رفتار پدرانه بود که باعث شد امام حسین علیه السلام پس از دریافت 16,000 نامه و یا به قولی 12,000 نامه از سوار شدن بر موج خواسته های مردم پرهیز بکند و به دنبال احراز رضایت واقعی مردم باشد. حداقل 12,000 نامه برای حضرت فرستاده شد. اگر در این عدد هم تردیدی بکنیم، به هر حال حجم فراوانی از نامه ها بعد از آن که امام حسین علیه السلام از مدینه به سمت مکه رفت و در مکه چند ماهی مستقر شد، از ناحیه مردم کوفه به دست حضرت رسید. در اون نامه ها مردم ابراز کرده بودند که ما امام نداریم، بشتاب به سوی ما، امامت ما را بر عهده بگیر. امام حسین علیه السلام چه کار کرد؟ بعد از دریافت این حجم عظیم از نامه ها، مسلم ابن عقیل را به سوی مردم کوفه فرستاد. نامه ای نوشت خطاب به مردم کوفه. در آن نامه فرمود انی باعث الیکم ابن عمی و اخی و ثقتی، فرد مورد اعتمادم را، پسر عمویم را، نماینده خودم را به سوی شما می فرستم. برای چه منظور؟ یبن رسول الله، مگر این همه نامه دلالت نمی کرد بر این که مردم خواهان آمدن تو هستند؟ پس برای چه منظور مسلم را فرستادی؟ خود حضرت می فرماید فَإِنْ كَتَبَ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ رَأْيُ مَلَائِكُمْ وَذَوِ الْفَضْلِ وَالْحِجَاءُ مِنْكُمْ عَلَى مِثْلِ مَا قَدْمَتْ عَلَيَّ بِهِ رُسُلُكُمْ وَقَرَأْتُ فِي كُتُبِكُمْ اقدم الیکم و شیکن انشاء الله. فرمود اگر مسلم به من گزارش دهد که رأی بزرگان و صاحبان فضل و خرد از میان شما بر همان چیزی استقرار پیدا کرده است که در نامه هایتان نوشته بودید و نمایندگانتان به من گفتند، آنگاه به سوی شما خواهم آمد. یعنی حضرت میخواهد احراز بکند آیا این خواستی که از ناحیه مردم کوفه ابراز شده یک هیجان زودگذر اجتماعی هست یا نه؟ آیا خواست واقعی آنان همین است؟ برای احراز این مطلب حضرت از این شیوه استفاده می کند که تشخیص بدهد با فرستادن نماینده خودش که آیا صاحبان فضل و خرد، آیا خواص جامعه هم با توده مردم در این خواست همراهند؟ خواص جامعه کمتر تحت تأثیر هیجانات زودگذر قرار می گیرند. لذا امام حسین علیه السلام برای آن که احراز بکند مقبولیت مردمی خود را، مقبولیت واقعی مردمی خود را، مسلم بن عقیل را می‌فرستد و مرقوم می‌دارد که برای همین منظور فرستادم. فَإِنْ كَتَبَ أَنَّهُ قَدْ اجْتَمَعَ رَأْيُ مَلَائِكُمْ وَذَوِ الْفَضْلِ وَالْحِجَاءُ مِنْكُمْ، اگر مسلم بنویسد که رأی ملع، رأی بزرگان شما، رأی صاحبان فضل و خرد از میان شما بر همان چیزی استقرار پیدا کرده است که نمایندگانتان به من گفتند و در نامهایتان خواندم، آنگاه به سوی شما خواهم آمد. یعنی حضرت به دنبال احراز موافقت واقعی مردم با رهبری خودش بود، نخواست از این موج ایجاد شده به نفع خود فوراً استفاده بکند. رفتار پدرانه حضرت اینجا نمود پیدا می کند در حق این مردم، دارد به اونها توجه می دهد. بعد هم در ادامه نامه می فرماید امام کسی است که بر اساس مر حق رفتار بکند، امام کسی است که دین الهی را برپا دارد. یعنی بدانید اگر خواهان رهبری من باشید با چنین وضعیتی روبرو خواهید بود. این یک نمونه از اون رفتارهای پدرانه امام حسین علیه السلام است، از باب عمل به همان وظیفه امانتداری که پیامبر اکرم آن را تبیین کرد، فرمود که باید حسن الولایه داشته باشد. اگر این چراغا را مقدار کم بکنند، من قسمت آخر عرضم را مطرح میکنم و بعدش هم از مداهی ذاکر اهل بیت بهرمند خواهیم شد. نمونه دیگری از رفتار پدرانه امام حسین علیه السلام این بود که در شب عاشورا بیعت خود را از یارانش برداشت. در حق آنان لطف کرد، فرمود هر کدام از شما دست بعضی از اهل بیت مرا بگیرد و با خود ببرد، ولی بدانید جایی نباشید که صدای حق طلبی من، صدای یاورخواهی من به گوش شما برسد. آنجا وظیفه دارید که دیگر به کمک من بشتابید. کار دیگری که امام حسین علیه السلام انجام داد و این هم نمونه دیگری بود از رفتار پدرانه آن حضرت، آن بود که در صحنه عاشورا در اون آخرین ساعات فرزند خردسال خود را، کودک 6 ماهه خود را بر روی دست بلند کرد. پدری فرزندی را آورده است در مقابل سایر فرزندان خودش بر روی دست بلند کرده. بعضی میگن امام حسین علیه السلام با عزتش سازگار نبود که این کار را بکند. من عرض میکنم با هدایتگری امام حسین، با رفتار پدرانه امام حسین در حق مردم کاملا سازگار بود تا این کودک خردسال را بر روی دست بلند بکند، بفرماید اما ترونه کیف یتلذذ عطشا، نمی بینید چگونه از شدت تشنگی دارد زبان از دهان بیرون می آورد. اگر فکر می کنید حسین برای خود آب می خواهد، این بچه را بگیرید سیراب کنید به من برگردانید. این کار را کرد تا اینکه اگر در اون لحظات آخر هم کسی احتمال هدایت شدنش هست، با این سخن حضرت هدایت بشود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات
یگان کودک یکتا پرست، ای به طفلی مست صحبای علم، گرچه شیر مادر خشکیده است، بهر رحمت از لبت جوشیده است، غم خوری آخرین سرباز من، غم خویارن بهترین سرباز من، علی غم خور، ای کودک جانباز من، غم خور ای بهترین همراز من، علی غم خور، ای کودک خاموش من قتلگاهت می شود آغوش من آغوش من در حرم زاری مکن از بهر آب که خجالت می کشم از رباب غم خاره کودک دردی کشم من خودم تیر از گلویت می کشم من خودم تیر از گلویت می کشم غم خور علی جانم فدات بشم بابا مخفی از چشم زنان دل بریش میکنم قبر تو را با دزل خیش میگذارم زورت را روی خاک تازه خاک آید ندای عشق پاک صدا زد یا زینب یا اختا ناولینی ولدی از زغیر خواهرم زینبم بیاور از غرم را با او ودا کنم قنداقی اصغر رو خواهرش آورد داد به دست برادر خم شد زورت بگذاره به زورت اصغر لبها رو بگذاره به صورت اصغرش ودا کنه اما هنوز صورت را بلند نکرده بود نگاه گردید خون از زیر گلوی اصغر میریزه ای وای امان 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 آورده با غلاف جمجیر یه قبری کنده خاز بدن از غر و داخل قبر بگذاره یه مردبه شنید صدای ناله ای میاد دید مادر علی اصغر داره میگه زین من صبر کن آخه من مادرم اصغر ای بخت مین اولدوزی دشدن صحابه گلد درناخ یرن سیندن از جل ربابه دل داغ لرام اللر دشم ده گانا دستهایم به سینه ام منده مادرم جای ناخونایت به سینه ام یادگاری منده یوم جام همچه نجوی بغت دا آغ زغلم جایم علی جان پیراهن زوید دو جزدم یادگاری نگه داشتم مادر مادر لای لای علی اگر نیمه شب به خوابم بیایی مادر به قربونت بره تو را بغل میگیرم مهمانت میکنم علی جان نتونستم سیر شیرت بدم مادر من از مادرت زهرا شرمندم علی اما علی جان بدون من علی میگم علی میگم اما برای حسین فاطمه گریه میکنم علی جان بدون عشق من حسینه باشه بشه جون بزرم üstüne gül düzerim çöller zemden sarı bal meler meler cezerem ay Ali eyvay Ali ay aman 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 canım Hüseyin canım Hüseyin canım Hüseyin canım Hüseyin ey can cananım Hüseyin ey can cananım Hüseyin Allahümme salli ala Muhammed.